ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 3 فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 23 مارس سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم از تو شاهین. درود شنوندگان گرامی. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه برای سفر به سوریه و لبنان تهران را ترک کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که آقای امیر عبداللهیان در این سفر ابتدا قرار است به دمشق برود و پس از دیدار با مقام‌های سوریه از آنجا عازم لبنان می‌شود. وزرای خارجه جمهوری اسلامی در دوران مسئولیتشان معمولاً چند بار به سوریه و لبنان سفر می‌کنند. سفر اخیر وزیر خارجه ایران در میانه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال احیای توافق برجام و ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین انجام می شود. به تازگی مقام‌های سوریه از آمادگی این کشور برای اعزام نیروی نظامی به روسیه خبر داده بودند. یک سخنگوی گروه طالبان تایید کرد که روز چهارشنبه دختران دبیرستانی پس از چند ساعت حضور در مدارس به خانه بازگردانده شدند. این سخنگو به خبرگزاری رویترز گفته است که تعطیلی دبیرستان‌های دخترانه تا اتخاذ تصمیمی بر مبنای قوانین شریعت ادامه پیدا خواهد کرد. پیشتر اعلام شده بود که همه مدارس افغانستان از جمله دبیرستان‌های دخترانه پس از چند ماه تعطیلی روز چهارشنبه بازگشایی می‌شوند. خبرگزاری رویترز از قول تعدادی از مسئولان مدارس گزارش داده است که روز چهارشنبه بسیاری از دختران با چشمان اشکبار مجبور به بازگشت به خانه شدند. ادامه تحصیل دختران یکی از خواسته های اصلی کشورهای مختلف از جمله دولت های غربی از طالبان برای به رسمیت شناختن این گروه است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه عازم اروپا خواهد شد تا درباره تقویت اتحاد بین کشورهای غربی و افزایش تحریم ها علیه روسیه با متحدان اروپایی خود رایزنی کند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید سه‌شنبه به خبرنگاران گفت آمریکا و متحدان اروپاییش تحریم‌های اقتصادی شدیدی برای فلج کردن دارایی‌های روسیه اعمال خواهند کرد. جو بایدن پنجشنبه در نشست سران کشورهای عضو ناتو، نشست گروه 7 و شورای اروپا شرکت می‌کند. او جمعه به لهستان خواهد رفت تا درباره آنچه برخی جنگ سرد جدید می‌نامند با رئیس جمهوری آن کشور گفتگو کند. جیک سالیوان در بیاناتش درباره میدان نبردها در اوکراین گفت روزهای سختی در پیش است و این جنگ به سادگی و به سرعت پایان نخواهد یافت. به گفته او توان روسیه در رویارویی با تلفات نیروی انسانی و تحریم‌های اقتصادی به رفتار متحد اقتدارگرایش چین بستگی دارد. اما در خبری دیگر، به گزارش اسوسییتد پرس مقامات غربی میگویند نیروهای روسی در جبهه جنگ با کمبود مواد غذایی و سوخت در برابر هوای سرد مواجه هستند. اوکراینی‌ها گزارش دادند که سربازان گرسنه فروشگاه‌ها و خانه‌ها را برای غذا غارت می‌کنند. روزنامه هوادار کرملین پراوادا دوشنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد که تقریباً 10,000 سرباز روسی کشته شدند. این خبر به سرعت حذف شد و روزنامه هکرها را عامل آن دانست. از سوی دیگر رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید آماده است در ازای آتش‌بس و خروج نیروهای روسی از اوکراین چشم‌پوشی از درخواست پیوستن به ناتو را که یکی از خواسته‌های اصلی روسیه است بررسی کند. زلنسکی سه‌شنبه در سخنرانی آنلاین خود در برابر قانونگذاران ایتالیایی از آنها خواست تحریم‌ها علیه مسکو را تشدید کنند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین سه‌شنبه گفت روسیه تنها در صورتی از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد که موجودیتش تهدید شود. خبرگزاری روسیه تارتاس بدون ارائه جزئیات بیشتر این مطلب را از قول سخنگوی کاخ کرملین منتشر کرده است. سخنان دیمیتری پسکوف در حالی ایراد شد که رئیس جمهوری روسیه ماه گذشته در پیوند با جنگ اوکراین دستور داد نیروهای هسته‌ای روسیه در آماده باشه کامل باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس در پی این دستور وزارت دفاع روسیه در 9 اسفند گفت نیروهای موشکی هسته‌ای و ناوگان اتمی شمال و اقیانوس آرام روسیه آرایش رزمی پیشرفته به خود گرفتند. شاهین،
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از پروانه وحید منش، اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به مسئله مذاکرات هسته‌ای که بار دیگر دچار وقفه شده و هر یک از طرفین معتقد است طرف مقابل باید اقدام کند. مسئله افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و موضع عربستان سعودی در این زمینه را دنبال می‌کنیم. می‌پردازیم به آخرین تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین و گفتگوی با سیما بینا خواننده سرشناس رو تقدیم حضورتون میکنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مسئله مذاکرات هسته‌ای بار دیگر دچار وقفه شده و هر یک از طرفین معتقد است که طرف مقابل باید اقدام کند. در این زمینه گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
بستگی داره که تو چه مختصاتی دولت بایدن بتونه این احتمالاً سپاه را از این فهرست خارج بکنه. میدونیم که فشار کم نیست، هم خود آمریکایی‌ها مشکل دارن با این خروج سپاه از این فهرست، هم اینه که همین دیروز که در شرم الشیخ رهبران اسرائیل و مصر رو امارات نشستن، اونها هم یکی از محورهای بحثشون این بوده که اصولاً آیا آمریکایی‌ها واقعاً پای این ریسک از نظر اونها خواهند رفت که سپاه رو خارج بکنن. میدونیم که حتی اماراتی‌ها هم که مقدار روابط منطفتری داشتن با ایران بعد از این حملاتی که حوثی‌ها به ابوظبی و دبی کردند، اونها هم راجع به این مسئله سپاه و خروج از فهرست تروریستی و ادامه تحرکاتش در منطقه مشکل دارن. تو این زمینه است که باید دید که واقعاً اونطوری که صحبت میشه آقای بایدن میتونه تعهدی بگیره که اگر این کار رو انجام داد، یعنی سپاه رو خارج کرد از فهرست تروریستی، ایران این تعهد رو بده که راجع به مسائل منطقه‌ای، راجع به مسائل موشکیش بشینه و حاضر باشه به صحبت، حاضر به صحبت باشه. این چیزی که خب حالا به نظر نمیاد که ایران تن داده باشه بهش و بخواد در این راجبه این مسائل وارد بشه. از این جهتش بستگی داره که تو چه مختصاتی دولت بایدن این کار رو انجام بده و آیا اون موقع باز هم مرضی خاطر اعضای کنگره به خصوص در سنا باشه یا نباشه.
ما الان شاهد انداختن بار مسئولیت بر دوش طرفای مقابل هستیم. هر طرف داره اینطوری عمل میکنه، یا به قولی انداختن توپ در زمین طرف. میبینیم سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نت پرایس میگه که بعد از نزدیک به یک سال مذاکره، الان بر عهده ایرانه که تصمیماتی رو که ممکنه دشوار باشه اتخاذ کنه. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم گفته بودش که اکنون این طرف آمریکاییه که باید حسن نیت ادعای خودش رو در عمل نشون بده. خب ما از این توپ انداختن در زمین طرف مقابل بالاخره به چه نتیجه قراره برسیم؟
حالا بسیاری که عمدتاً برمیگرده به شرط و شروطی که ایران داره و حاضر نیستشون کوتاه بیاد، اونم با توجه به اینکه میدونه که دولت بایدن به لحاظ حقوقی و مسائل داخلی آمریکا اصولاً در وضعیتی نیست، اختیاراتی نداره که راجع به این شرط و شروط ایران بخواد باهاش راه بیاد، که همونطور که اشاره شد راجع به ضمانتایی که باید بده که تحریم ها دوباره مثل دوره آقای ترامپ بر نخواهند گشت، یعنی آمریکا به سادگی نتونه خارج بشه دوباره از برجام، چیزی که هیچ دولتی نمیتونه راجبش تعهد بده، اصولا برای دولت بعدی نمیتونه دولت فعلی تصمیم بگیره. و در این حال راجب خروج سپاه هم همونطور که اشاره شد مسئله ساده ای نیست برای دولت آمریکا که با یک نیش قلم این کار رو انجام بده. از این جهتش آمریکایی‌ها میگن اگر بخوایم پای این شروط هم بریم، باید ایران هم متقابلا یک سری تعهداتی بده و به خصوص راجب دور بعدی مذاکرات، باز کردن صحنه و فضا برای مذاکرات بعدی راجب کل مسائل سیاست خارجی ایران آماده باشه، چیزی که خب جمهوری اسلامی ظاهرا تن بهش نمیده. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی به جای اینه که در راستای تیز نظر در سیاست خودش، چه مسائل منطقه‌ایش، چه مسائل نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست تجدید نظر بکنه، عملا میخواد توپ رو بندازه تو زمین آمریکایی‌ها. و خب آمریکایی‌ها هم 40 سال این مشکل رو با ایران دارن که در واقع برام نمیگرده به مسئله اتمی، که اگر مسئله‌ای داریم برمیگرده به نوع رویکردهای ایران در منطقه و مسائل مربوط به تروریسم، مسائل مربوط به هسته‌ای، و باید وارد مذاکره شد راجع به این مسائل. تمام که تهران آمادگی برای این کار نداشته باشد، نمیتونه در چارچوب این مذاکرات برجامی آنچان امتیازی بگیره از آمریکا.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بله، و حالا در ادامه پیام‌های نوروزی هنرمندان و صاحب نظران، این بار پیام جلال خالقی مطلق ایران شناس رو برای شما پخش می‌کنیم.
برای همه مردم ایران، برای ملت عزیز ایران، خانم‌ها، آقایان، کودکان، سرسبزی آرزو دارم، تندرستی آرزو دارم، سالهای بسیار خوب آرزو دارم. امیدوارم که همیشه ملت ایران سرفراز و شادمان و خرم و آباد باشه.
بله، صحبت‌های جلال خالقی مطلق رو می‌شنیدید. اما عربستان سعودی به دنبال حملات حوثی‌های یمن به تأسیسات نفت و گاز این کشور اعلام کرد که مسئولیتی در زمینه جبران کمبود نفت در بازارهای جهانی ندارد. شماری از تحلیلگران بر این باورند که عربستان با استفاده از اهرم نفت می‌خواهد غرب را از احیای برجام و بازگشت ایران به بازار نفت و خروج احتمالی سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا برحذر کند. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
تمایل ریاض به این هستش که این قیمت نفت بالا باقی بمونه به چند دلیل. اولیش اینه که خب مستقیما سود میبرن از فروش نفت، کسری بودجهشون رو جبران میکنن. دلیل دیگه‌ش این هستش که بن سلمان به شدت به دنبال تکمیل کردن اون خصوصی سازی آرامکوه که نتونست ازشون پولی رو که میخواست برداشت بکنه، و وقتی که قیمت نفت توی 120 دلار باشه، خب ارزش آرامکو به شدت بالا میره و احتمال اینکه بتونه به اون رقمی که میخواد دست پیدا بکنه بسیار زیاده. بودجه زیادی لازم داره برای ساختن شهر نهم، یک قدم بسیار بزرگه، یک سنگ بزرگیه که برداشته اونو باید هزینه زیادی براش بکنه، و همزمان دوستیش رو با روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت، صادر کننده نفت بعد از خودش، و تقابلش رو با غرب به عنوان دولت‌هایی که اون حمایتی رو که توقعش رو داشت بکنن ازش در مقابل روسیه‌ها و جنگ، اینا رو همه رو با همدیگه توی این موضعی که اتخاذ کرده داره نشون میده و داره اعلام میکنه که من میتونم مشکل انرژی دنیا رو حل بکنم ولی نمیکنم. که عددی که اعلام میکنه برای افزایش تولید دقیقاً عددیه که ایران در بهترین حالت صادرات نفتش بود، یعنی 2.5 میلیون بشکه میتونه به تولیدش اضافه بکنه. ایران در بهترین حالت 2700 صادرات نفتش بود، و ایران تنها کشور جهانه که میتونه در هزینه تولید نفت با عربستان رقابت کنه. یعنی ما نفت‌هایی داریم در بعضی از میادینمون که از عربستان هم ارزان‌تره. در هیچ کجای دیگه دنیا امکان این وجود نداره. عربستان هزینه تولیدش بسیار پایینه که انقدر مهم شده تو دنیا، و ایران دومین کشور و تنها کشوریه که میتونه در مقابل عربستان بیسته. عربستان داره اینو اعلام میکنه که شما نیاز ندارید برید با ایران توافق کنید که بخواید نفت رو مشکلشو حل کنید. من اگه بخوام میتونم نفت رو مشکلشو حل کنم. ببینید، انگلیس خودش تولید کننده نفته، اما بلند شده اومده امارات و عربستان مذاکره که بتونه نفت از اینها بگیره. چرا؟ چون قیمت تمام شده نفت انگلیس خیلی بالاتر از قیمت نفت عربستانه و هزینه بسیار زیادی داره. خب پس عربستان عدد اولی که اعلام میکنه داره این پالس رو میفرسته که من میتونم به جای ایران نفت بهتون بدم. پالس دومی که داره میفرسته داره تهدید میکنه، میگه اگر که شما با ایران توافق کنید تحریم سپاه رو بردارید، من همین مقداری هم که از تأسیسات نفتیم حفاظت میکنم، همین مقدار هم حفاظت نخواهم کرد. گمان من این هستش که تمام اون چه که عربستان داره میگه اینه که برجام رو احیا نکنید و سپاه رو از لیست تروریستی خارج نکنید.
بله، صحبت‌های بهزاد احمدی نیا رو میشنیدید. اما در مورد جنگ اوکراین، همونطور که میدونید ما شاهد تحولاتی در این زمینه هستیم، ولی پیش از اون بریم سراغ یک پیام شنیداری.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
دبیر کل سازمان ملل گفته است جنگ در اوکراین غیر قابل پیروزی است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم 5 شنبه در اجلاس ناتو گروه 7 و شورای اروپایی شرکت می کند. او روز جمعه به لهستان پرواز می کند، کشور همسایه اوکراین که اکنون در خط مقدم آنچه برخی یک جنگ سرد جدید می نامند قرار دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی کارشناس نظامی داشتم، نظر وی را در مورد آخرین تحولات نظامی تهاجم روسیه علیه اوکراین جویا شدم. بابک تقوایی:
ارتش روسیه در روزهای ابتدای جنگ تصور میکردش که میتونه خیلی سریعا اوکراین رو اشغال بکنه، به خصوص 2 شهر کیف و خارکوف رو اینها تصور میکردن در عرض نهایتا 72 ساعت به تصرف خودشون در بیارن، ولی خب با یک مقاومت بسیار گستردهی مواجه شدن در جبهه شمالی. در برخی از جبهه ها هم به همین شکل بود و اینها نتونستن پیشروی کافی رو داشته باشن. علت این مسئله این هستش که ضعف اطلاعاتی وجود داشته نسبت به توانایی رزمی نیروهای مسلح اوکراین. به هر حال از بُعد جاسوسی و اطلاعاتی و شناسایی نیروهای مسلح روسیه دچار ضعف هستند. درسته که ماهواره‌های جاسوسی دارن، درسته که برخی از سامانه‌های جاسوسی در اختیار دارن، ولی خب در بُعد جمع‌آوری اطلاعات به شکل جاسوسی تاکتیکی، استفاده از هواپیماهای شناسایی تاکتیکی، در قبل از عملیات نظامیشون حدود 48 ساعت با ضعف بسیار شدیدی مواجه بودن، و به همین دلیل هم ما شاهد هستیم که نیروهای مسلح اوکراین تونستن به شکل گسترده مقاومت بکنن و مانع از پیشروی نیروهای مسلح روسیه از هفته دوم جنگ بشن به خصوص. و همین مسئله باعث شدش که نیروهای مسلح روسیه دست به تغییر تاکتیک بزنن، و این تغییر تاکتیک هم مورد هدف قرار دادن شهرها هستش، اماکن غیر نظامی، تمام منابع مواد غذایی به عنوان مثال فروشگاه‌های بزرگ یا مثلا بازارهای بزرگ یا مثلا هایپرمارکت‌ها، اینها رو مورد هدف قرار بدن تا جمعیت غیر نظامی شهرهایی که اینها نمیتونن به تصرف خودشون در بیارن رو مجبور به خروج بکنن و یک زمین سوخته بگذارن برای نیروهای مسلح اوکراین. این تغییر تاکتیک و مورد هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی و شهرها هم به خاطر همین هستش. این نشان دهنده ضعف نیروهای مسلح روسیه هستش در عملکردشون، اینکه نمیتونن به برخی از اهدافشون برسن و دست به خشونت میزنن. بله، برخی از سامانه‌هایی که در اختیار دارند دقت کافی رو نداره. نیروی هوایی روسیه برخلاف نیروهای هوایی کشورهای غربی، خب اینها تسلیحات هواپرتاب نقطه زن بسیار کمی در اختیار دارند، و خب به عنوان مثال هواپیماهای جنگنده‌شون از بمب‌های استفاده می‌کنن که قدمتشون به 40 یا 50 سال پیش برمی‌گرده، و در بمباران الان دقت کافی ندارن و ممکنه به عنوان مثال بخوان یک ساختمان دولتی مورد هدف قرار بدن ولی بمب‌هاشون به خونه‌های مسکونی اطرافش برخورد بکنه. ولی خب ما شاهد هستیم که در برخی از حملات هم به طور عمد مناطق مسکونی اطراف شهرهای بزرگ مورد هدف قرار گرفتن با راکت باران بسیار شدید و حملات توپخانه‌ای، به خصوص در شمال شهر کیف و شمال غرب شهر خارکوف ما شاهد این مسائل بودیم.
وزارت دفاع بریتانیا در تازه‌ترین ارزیابی خودش از وضعیت جبهه نبرد در اوکراین میگه که جبهه شمال اوکراین تا حد زیادی ساکن هست و ارزیابیش اینه که دلیل احتمالی این امر تلاش نیروهای روسی برای سازماندهی مجدد پیش از آغاز عملیاتی در مقیاس وسیع شاید باشه. نظر شما چی هست؟
نیروهای مسلح روسیه تجهیزات بسیار گسترده‌ای رو وارد منطقه شمال اوکراین کردن، به خصوص شمال غرب شهر کیف، چه از خاک بلاروس چه از منطقه بلگرود در جنوب روسیه و همجوار با خاک اوکراین. و خب یک مشکلی که اینها مواجه شدن با اون این هستش که اینها درسته که به عمق خاک اوکراین وارد شدن، پیشروی کردن، ولی خب با تثبیت سرزمین‌هایی که اشغال کردند نتونستند این کار رو انجام بدن، یعنی نتونستند مناطق اشغالی رو تثبیت بکنن. اینها تمرکزشون فقط به پیشروی سریع بود و به همین دلیل وقتی که نتونستند مناطق اشغالی رو تثبیت بکنن، با حملات نیروهای مسلح اوکراین بر علیه کاروانهاشون، به خصوص کاروانهای سوخت و کاروانهای تسلیحات و مهمات مواجه بودند. و وقتی که سوخت نتونستند برسونن به نیروهایی که در خط مقدم دارن، خب بسیاری از تانک ها، نفربرها و خودروهاشون رو اینها مجبور شدن رها بکنن در خط مقدم و حتی در بسیاری از موارد اینها سربازانشون آذوقه نداشتن و دست به دزدی زدن، در بسیاری از فروشگاه ها دست به غارت زدن و تمام این مسائل باعث شده که اینها در خط مقدم و به خصوص در منطقه شمال اوکراین آنچنان تصمیم به پیشروی نگیرن و همینطور که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده اینها نتونند دست پیشروی بزنن و در حال سازماندهی مجدد نیروهاشون هستند و به نظر نمیرسه که این سازماندهی مجدد هم مؤثر باشه اونطور که انتظارش رو میره و قاعدتا اینها دست به خشونت بسیار بیشتری خواهند زد، چه از طریق بمباران شهرها و چه از طریق راکت باران و خمپاره باران شهرها، برای اینکه بتونند دو شهر کیف و خارکوف رو به تسلط خودشون در بیارن.
گفتگوی بود با بابک تقوایی، کارشناس نظامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در ادامه پیام‌های نوروزی هنرمندان و صاحب نظران، این بار به پیام هادی خورسندی، طنز پرداز پیشکسوت، گوش بسپاریم.
رادیو فردای عزیز، تبریک باید بگیم، شاد باش باید بگیم، با اون همه زندانی سیاسی که ما داریم، با اون همه عزیزانی که بیگناه از ما گرفتن، با اون همه بلایی که سر افغانستان آوردن، آیا هنوز جای شاد باش و تبریک هست؟ بله هست. اونهایی که آزادی خودشون گذاشتن، اونهایی که جان خودشون رو برای آزادی گذاشتند، نخواستن که ما پس بشینیم، تسلیم بشیم، وا بدیم، و ما وام داره آنها نیز هستیم که یادشون رو گرامی میداریم، جای اونها رو در کنار خودمون خالی میبینیم و به احترام خانواده هاشون و به یاد یکی یکشون روزگار رو نه به تلخی بلکه به نیت ایستادگی و مبارزه می گذرانیم. بهاران خجسته باد به ایرانی، به افغان و به تاجیک، سلام و شاد باش و عرض تبریک. به امیدی که در این سال تازه خبر آید همه شاد و همه نیک، خوشا خورشید آزادی براید، سپیده سرزند در شام تاریک، خوشا در سبززاران بهاری همه در کار گردش گرم پیکنیک. مشو هادی تو هم ساکت در این حال، اقلن مثل گنجشکی بزن چیک 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 چیک.
سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی پس از جمع‌آوری و اجرای شمار بسیاری از ترانه‌ها و آواهای فراموش شده نقاط گوناگون ایران، تحقیق و بررسی پیرامون موسیقی بلوچستان را هم با ضبط شماری از آهنگ‌ها و ترانه‌های این خطه به پایان برد. قرار است مجموعی از موسیقی محلی بلوچستان در چارچوب چند کنسرت اجرا شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پایه و اساس موسیقی هر کشوری ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این گونه آهنگ‌ها و آواهای دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که می‌توان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر ملت و قومی پی برد. یکی از هنرمندان زمانه ما که از جوانی در گردآوری ترانه‌های نواحی ایران پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه‌ای از تحقیقات خود را به صورت انتشار آلبوم و یا شرکت در جشنواره‌ها و کنسرت‌ها ارائه کرده، سیما بیناست. آخرین طرح و پروژه موسیقایی این هنرمند پژوهش پیرامون موسیقی بلوچستان است که به تازگی به پایان رسیده و خانم بینا در این باره اینطور به رادیو فردا گفته:
خوشحالم که الان میتونم اعلان بکنم پروژه موسیقی بلوچستان هست که واقعا یک موسیقی غنی و فوق‌العاده است و من تا حالا در واقع شاید یکمی دیر شده در تهیه‌اش، اما به هر حال با پشتکار زیاد این مجموعه را میخوام بگم که خوشحالم به ثمر رسوندم با همکاری دوستان هنرمند بلوچم و هنرمندان بلوچ، به خصوص آقای رستم لاشاری که خودشون هنرمند و خواننده این موسیقی هست و معرف این موسیقی هستن، همیشه بودن. این کار هم به ثمر رسید و به خصوص هنرمندی که نوازنده استاد بنجو این ساز مخصوص بلوچستان هست، عبدالرحمن سرجی یا رحمان بلوچ من بهش میگم، این کار به ثمر رسید و هنرمندای البته نوازنده های بلوچستان ازشون دعوت کردم اومدن و این همراهی رو با من داشتن. خوشحالم که الان این پروژه رو هم من میتونم ارائه بدم و در واقع یه جور به آرزو خودم برسم.
و خب این آثاری که اشاره کردین بلوچی از خانم سیما بینا، چگونه میخواین اینها رو ارائه بدین؟ آیا در چارچوب کنسرت ها هست و یا نه آلبوم؟
معمولا قبل از این دوران کرونا ما کارهایی رو که آماده میکردیم با گروه نوازنده های محلی با همین ترتیب ارائه میدادیم به صورت کنسرت، موقعی که قشنگ پخته و جا افتاده میشد و برای خودمون خیلی راحت و عالی میشد که قبول داشتیم، اون موقع سیدی میکردیم. فعلا اینها رو به صورت تک تک ترانه ها رو ارائه خواهم داد از طریق رسانه های مجازی و بعداً سیدیشو کامل که شد و فرصتی بود البته که کنسرت هم خواهیم داد.
سیما بینا علاوه بر تحقیق در راستای موسیقی بومی و محلی ایران، لالایی ها از سراسر ایران را نیز گردآوری کرده که در برگیرنده 4 CD و 2 کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی است. خانم بینا همچنین دانش آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و دستی هم در هنر نقاشی دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ای ادامه برنامه های ما باشید.